بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 226، سطر ششم. لکن اذا حققنا الامر وجدنا اسهل مذاهب سلام علیکم مذهب من یرا ان المتحرکه یستفید و میلن من المحرک. بحثمون در این بود که عامل حرکت قصری چیست؟ آیا دفع هواست یا جذب هوا یا قوهی که قاصد در این متحرک ایجاد می کند و یا تولد حرکتی از حرکت دیگر و میلی از میل دیگر؟ این چهار تا قول رو در مسئله داشتیم. قول اول رو رد کردیم. قول چهارم رو که قول به تولد بود اونم رد کردیم. قول سوم رو هم رد کردیم ولی الان میخوام تاییدش کنیم. فقط قول دوم باقی مونده که باید رد بشه. ابتدا قول سوم رو که احداث میل در متحرکه است تایید میکنیم، بعدن به رد قول دوم که جذب هوا هست میرسیم. ایشون میفرماد که اگر ما تحقیق کنیم صحیح ترین مذهب در بین این چهارتا رو اون مذهب سوم میابیم که میگوید متحرک از محرک میلی رو دریافت میکند و با اون میل حرکت قصری رو شروع میکنه و ادامه میده. ابن سینا اینو به صورت یک مدعا نقل میکنه، اما هیچ دفاعی و هیچ استدلالی بر ترجیحش در این قسمت ارائه نمیده. فقط بیان میکنه که میل چیست، میل رو توضیح میده. بعد از اینکه میل توضیح داده میشه این مدعا رو رها میکنه و به رد قول دوم میپردازه. میل رو ایشون این چنین تعریف میکنه: میل عبارت از چیزیست که اگر متحرک رو، چه متحرک به حرکت طبیعی باشد چه متحرک به حرکت قصری باشد، بخواهیم ساکنش کنیم، بالقصر ساکنش کنیم. اگر به تب بخوام ساکنش کنیم باید برسونیمش به محل طبیعی تا ساکن بشه، اما اگر بالقصر بخوام ساکنش کنیم یه فشاری از جانب اون متحرک حس میکنیم که اون فشار میله. توضیح مطلب اینه که گاهی ما متحرکی رو که داره حرکت طبیعی میکنه مانع از ادامه حرکتش میشیم. سنگی داره میاد پایین، ما دست زیرش میگیریم، این سنگ روی دست ما توقف میکنه و حرکتش به وسیله دست ما منع میشه، اما حرکت طبیعیش. ما احساس میکنیم که فشاری بر دست ما وارد میکنه، این فشار همون میلیست که این سنگ به خاطر اون میل حرکت طبیعیشو انجام میداده. این مانع شدن متحرک به حرکت طبیعی بود، یعنی اگر چیزی به حرکت طبیعی حرکت میکرد و ما مانع حرکتش میشدیم اون میل رو به صورت یک فشاری حس میکردیم. حالا متحرک به حرکت قصری رو میخوام ملاحظه کنیم. مشکی رو پر از هوا میکنیم و در آب داخل میکنیم. یا مثلا سنگی رو به هوا پرتاب میکنیم. شخصی در مقابل این سنگ دستش رو قرار میده، این سنگ برخورد میکنه به دست او و در دست او اثری میذاره. حالا اثر اینکه سنگینه یا اثر درد هر چی، این در واقع به خاطر همون میل قصریست که در این سنگ ایجاد شده بود. قاصری جلوی حرکت قصری این سنگ رو میخواد بگیره، بالاخره احساس فشار میکنه. اون فشاری که احساس میکنه میله. پس میل میتواند در حرکت طبیعی موجود باشد که ما بهش میگیم میل طبیعی. در حرکت طبیعی خوب نبود، در متحرک طبیعی. میل میتواند موجود باشد که ما بهش میگیم میل طبیعی. و میتواند در محرک قصری موجود باشد که ما بهش میگیم میل قصری. در هر دو حال اگر کسی مانع حرکت بشه اون میل رو احساس میکنه. بله، متحرک قصری. بله، اینجا باز اشتباه کردم. و اگر در میلی که در متحرک طبیعی است، متحرک قصری است، اون میل هم اگر جلوشو بگیریم به صورت یک فشار احساسش میکنیم. در اصل این فشاری که ما از متحرک احساس میکنیم، چه فشار طبیعی باشد چه فشار قصری باشد، اسم اون رو میذاریم میل. ایشون میل رو اینطوری تعریف میکنه. بعدم در بین تعریفش توضیح میده که این میل قابل شدت و ضعف هست، به همین جهت ممکنه در ابتدا شدید باشه و بعد بر اثر استکاکی که با موانع سر راهش پیدا میکنه ضعیف بشه. اگر میل قصریه، اگر میل طبیعی است برعکسه، در ابتدایی که میخواد راه بیفته ضعیفه، در انتهای رسیدن به مکان طبیعی خودش قوی میشه. سنگو که از بالا رها میکنیم اول با سرعت کمتری میاد، در اون پایین سرعتش بیشتر میشه. یعنی میل در اول کمه و در بعد زیاده. در قصری برعکسه، اول میل زیاده بعدن میل کمه. پس این میل قابل شدت و ضعف است، چه در میل طبیعی و چه در میل قصری. این مطلب تموم شد. پس توجه شدید در این قسمتی که الان میخوام بخونیم دو تا مطلب گفتیم. یکی ادعای این که مذهب سوم از همه مذهب ها صحیح تره. دوم این که میل رو خواستیم توضیح بدیم، چه میلی که در متحرک به حرکت طبیعی وجود دارد و چه میلی که در متحرک به حرکت قصری وجود داره. میل رو توضیح دادیم، بس صفتی برای این میل ذکر کردیم که عبارت از قبول شدت و ضعف بود. این مطالبی بود که ما در این عبارت داشتیم، حالا باید تطبیقش کنم. بعد از اینکه این عبارت تموم میشه ایشون به مسئله دوم میپردازه و اون رو رد میکنه. صفحه 226 236 لاکن نا اذا حققنا الامر. یعنی ما مطالبی گفتیم که در بین اون مطالب قول سوم رد کردیم، لاکن اگر ما تحقیق کنیم میبینیم قول سوم قول مردودی نیست، قول درستی است. لاکن نا اذا حققنا الامر وجدنا اصح المذاهب را، مذهب کسی که رأی میدهد که متحرک استفاده میکند میلی رو از جانب محرک، یعنی متحرک قصری از جانب محرک قصری میلی رو استفاده میکند و با همین میل است که هم حرکت رو شروع میکنه و هم حرکت قصریش رو ادامه میده. تا اینجا ایشون ادعاشو مطرح کرد، ادعایی که استدلالی الان برش ادعای نمیده. بعد حالا چون اسمی از میل آورد، میخواد میل رو توضیح بده. میفرماد ول میل هو ما یحس بالحس، اون فشاریست که با حس احساس میشه. کی احساس میشه؟ اذا هوله ظرف یحسه، هوله یعنی قصده، زمانی که قصد شود ان یسکند طبیعی بالقصر اول قصری بالقصر الاخر. وقتی قصد شود که ساکن شود متحرک طبیعی، ساکن شود بالقصر، بالقصر متعلق به یسکنه، اول قصری یا متحرک قصری ساکن شود بالقصر الاخر. متحرکی به طور طبیعی حرکت می کند، قاصری او را ساکن می کند. قبل از اینکه به موضع طبیعیش برسه قاصر او را ساکن می کند. اول قصری، یعنی متحرکی به حرکت قصری حرکت می کند، قاصر او را بالقصر الاخر ساکن می کند. پس سکون در متحرک طبیعی میشه سکون قصری، و سکون در حرکت قصری میشه سکون به توسط قاصر دیگر. علی حال در هر دو سکون میشه سکون قصری، چون سکون سکون قصری است. قاصر حس میکند که این متحرک به حرکت طبیعی یا این متحرک به حرکت قصری بر او فشاری وارد کرد، اون فشار میشود میل. فیحس هناک من القوت علی المدافع. من رو در اینجا اگر بیانیه بگیریم، من القوت علی المدافع رو دارم عرض میکنم، اگر بیانیه بگیریم مبین میخواد، مبینی که میتواند من بیانش باشد دو حالت داره، یا قبل از منه یا بعد از منه. ما قبل از من مبینی نمیبینیم، بعد از منم نمیبینیم. به این جهت من رو من بیانیه نمیگیریم، من تبعیضی قرارش میدیم. یعنی میگیم فیحس هناک و از القوت علی المدافع. در نسخه‌هایی که دست منه، یکیشون همین نیست که در این نسخه چاپی موجوده، بعد از کلمه انقص یعنی خط هشتم ملاحظه میکنید، مما لا یشک فی وجودهی فی الجسم، به این صورت آمده مما لا یشک. بنابراین این نسخه که ما داریم و یکی از نسخه های خطی که در دست منه اونم همینطوره، بنابراین من باید تبعیضیه بشه من القوه. ولی در نسخه دیگری که دست منه و همچنین چند نسخه که در پاورقی اشاره کرده، به جای من ما لا یشک و فی وجودی فی الجسم ما لا یشک داریم، دیگه این ما بدون من آمده در بعضی نسخ. اگر بدون من باشد که به نظر نزی خود راحت ترم هست، اون من القوه رو بیانیه میگیریم برای مایی که بعدن میاد. هر دو جور میشه، بالاخره دو تا نسخه داریم، یا منو تبعیضیه بگیرید اگر نسختون مثل نسخه ماست، یا منو تبیینیه بگیرید اگر نسختون من مالا یوشک نیست بلکه مالا یوشک. من حالا ابتدا معنا میکنم عبارت رو به صورتی که من تبعیضیه باشه، نسخه خودمون رو بیان میکنم، بعد میپردازم به بیان نسخه دیگر. در هر دو بیانم اون علتی جمله تفجیبون چه جمله رو میخونم، علتی تقبل و شدتن و نقصن فمرتن تکون و اشد و مرتن تکون و انقص، این جمله که الان عربیشو خوندم اینو معترضه قرار میدم. یعنی جمله قرار میدم که من فعلا معناش نمی کنم، بعدم برمیگردم معنا میکنم. فیحس هناک من القوت علی المدافع، یعنی هناک یعنی در اونجایی که قصد شده که متحرک طبیعی یا قصری رو به قصر ساکن کنیم، در اونجا حس می شود و از قوه بر مدافعه، یعنی قوه و فشاری که اون جسم متحرک بر مدافعه وارد می کند. مدافعه یعنی مدافعه این قاصر، می خواد این قاصر رو دفع کنه، قاصر هم می خواد او رو ساکن کنه، پس بینشون مدافعه طرفینی واقع میشه. قاصر میخواد اون متحرک رو ساکن کنه، متحرک هم میخواد قاصر رو دفع کنه، از هر دو طرف دفع حاصل میشه، مدافعه پیش میاد. وقت بعض قوه بر مدافعه درک میشه، اون قوه بر مدافعه میله. بعضیا گفتن خود مدافعه میله، ایشون میگه قوه بر مدافعه میله. بعضی هم قوه بر مدافع رو میل گرفتن. در باب میل ما دو قول داریم، یک قول اینه که خود مدافع است، یک قول اینه که قوه ایست بر مدافع. بحث میل رو که متشلمین اعتماد میگند در جلد پنجم شرح مواقف، فصلی که معنون به اعتماده، در اونجا کامل میابید. یه فصل مفصلی درباره اعتماد و میل صحبت شده، بیش از اون مقداری که در فلسفه مطرحه، توی کلام این بحث مطرحه. توی جلد 5 شرح مواقف صفحش یادم نیست، فصلی که عنوان میل و عنوان اعتماد رو داره، اونجا مراجعه بکنید، کاملا این اعتماد رو توضیح میده و اونجا بیان میکنه که اعتماد یا به معنای مدافع است یا به معنای قوت بر این مدافع است. کلام ابن سینا میل و قوه بر مدافعه گرفته. مما لا یشک فی وجودهی فی الجسم، مما یعنی قوهی که عبارت است یا مدافعه که عبارت است. این مای مما رو میتونید کنایه از قوه بگیرید، میتونید کنایه از مدافعه بگیرید. قوه و مدافعه که شکی نیست که در جسم وجود دارد. این در صورتی بود که ما مما بخونیم. اما اگر ما بخونیم، مالا یا شک بخونیم، عبارت اینطور معنا میشه. حس میشود هناک، یعنی در اونجایی که به قصر اون متحرک طبیعی یا قصری رو ساکن میکنیم، حس میشود مالا یا شک و فی وجودی فلچسم، چیزی حس میشود که شک نداریم که اون چیز در جسم موجود است. اون چیز چیست؟ من القوت علی المدافع، عبارت است از قوه بر مدافع. یعنی ما وقتی دست جلوی این جسم نگه می‌داریم، چیزی را حس می‌کنیم که شک نداریم که اون چیز در جسم است. و اون چیزی که ما شک در وجودش نداریم، قوه است که بر مدافع احساس می‌کنیم. علتی، حالا علتی رو معنا می‌کنم. علتی صفت مدافع می‌تونه باشه، صفت قوه هم می‌تونه باشه. اون قوه‌ای که یا مدافعی که قبول شدت و نقص میکنه، یعنی یک امر ثابتی نیست، امریست متغیر، میتونه از نقص به شدت بره، چنانچه در حرکت طبیعی میبینید، و میتونه از شدت به نقص بره، چنانچه در حرکت قصری میابید. و مرتن تکون و اشد و مرتن تکون و انقص، این عبارت تفسیر و تفصیل تقبل و شدتن و نقصنه، چیز اضافه‌ای نداره، همون قبلی رو داره توضیح میده. میگه یک بار میبینی که این قوه اشد میشود و یک بار میبینی که این قوه انقص میشود. عبارت خیلی ماهرانه آورده شده، نگفته اول شدید است دوم ناقص، و الا شامل حرکت طبیعی نمیشد، و نگفته اول ناقص است بعد شدید، و الا شامل حرکت قصری نمیشد. اینطور گفته فمرتن تکون و اشد، یک بار اشد است یک بار انقص، حالا اولش اشد است دومش انقص، یا برعکس تبیین نکرده و عبارت رو طوری آورده که هم شامل بشه اون میلی رو که در حرکت طبیعی میابیم، هم شامل بشه میلی رو که در حرکت قصری میابیم. عبارت رو طوری آورده که جامع باشه، اختصاص به یکی نداشته باشه. خب ممالا یا شک و فی وجودی فلجسم، شک نداریم که این قوه در جسم هست. و این کان الجسم ساکنن به ما قصر، ولو جسم ساکن شده باشد به وسیله اون سکونی که برش تحمیل شده. توجه کنید جسم وقتی ساکن بشود به خاطر رسیدن به موضع طبیعی خودش، دیگه میلی در او وجود نداره. اما اگر ساکن شود به ما قصر، یعنی ساکن بشود با تحمیل، شکی در وجود اون میل نداریم، یعنی حتما میل موجوده. پس در صورتی که سکون طبیعی باشد، میل موجود نیست. اما در صورتی که سکون به مقصر باشه، یعنی سکون قصری باشه، شک نداریم که این میل موجوده، چون احساسش میکنیم. چون احساس میکنیم شک نداریم، داریم میابیم که بر دست ما فشار وارد میکنه. خب تا اینجا حرف ابن سینا تمام شد، مدعاشو گفت و میلم تعریف کرد. و مذهب و من یرا ایزن باید سر سطح نوشته بشه رد قول دومه. ایشون وارد میشه در رد قول دوم. رد قول دوم این بود، ردش اشتباه گفتم، خود قول دوم این بود که وقتی که قاصر سنگ رو یا هر مرمی دیگری رو به سمت هوا پرتاب میکنه، این مرمی با هوا هر دو با هم حرکت می کنند، یعنی این رامی هر دو رو به حرکت میندازه، یکی مرمیه، یکی هم هواست. هوا به خاطر اینکه لطیف‌تر از اون مرمی است، زودتر از اون مرمی حرکت میکنه، یعنی سرعت بیشتری پیدا میکنه، از اون مرمی جلو میفته. وقتی جلو افتاد، مرمی رو به دنبال خودش جذب میکنه. این قول دوم قول به جذبه، ولی تعبیر مصنف تعبیری است که از کلمه دفع استفاده کرده. اینطور میگه که هوا به خاطر لطافتش یندفع، یعنی قبول دفع میکنه، قبول میکنه که دفع شود و حرکت به سمت جلو رو شروع میکنه. بعد عبارتش اینه که پس دفع میکند سنگ رو، یعنی اون مرمی رو، در حالی که باید بگه جذب میکند اون مرمی رو، اما نمیگه جذب میکند، میگه دفع میکند. میتونیم اینطوری توجیه کنیم دفع میکند رو، که از اون مکانی که اون مرمی هست، اون مرمی را دفع میکند. یعنی وقتی که مرمی رو به جلو میکشه، او رو از عقب دفع میکنه، یعنی از مکان که در عقب این مرمی قرار گرفته جدا میکنه، میکنه. یه توجیه دیگه اینه که بگیم هوا، درست مقداری از هوا جلوی این سنگ داره میره، ولی مقداری از هوا در کنار این سنگن. اونایی که در کنار سنگن فشار میارن بهش، حتی اونیم که پشت سرشه بهش فشار میاره، و در واقع میشه گفت این سنگ داره دفع میشه. پس تعبیر به دفع در اینجا اشکالی نداره، اگرچه تعبیر به جذبم درسته. خود ابن سینا در عبارات بعدی گاهی تعبیر به جذب میکنه، گاهی تعبیر به دفع میکنه، چون جذب ملازم این است که دفعی هم باشه. وقتی این سنگ داره جذب میشه به سمت جلو، دفعی هم داره صورت میگیره. حالا یا این سنگ از اون مکان قبلیش دفع میشه، یا نه، هوای اطراف هم دارن دفع میکنن. شاهده بر این مطلب که عرض میکنم مثالیست که خودش بعدن میزنه. میگه تیری رو به سمت هوا پرتاب میکنی، خب تیرم میشه مرمی، حرکتش میشه حرکت قصری مثل سنگه. بعد در ضمن حرفایی که میزنه، ها رو به حرفاش کار ندارم، میرسیم اینشالا به اون حرفا، در ضمن حرفایی که میزنه میگه قسمتی از هوا جلوی نوک این تیر داره میره، قسمتی هم تالی این نوکه، یعنی بدنه این تیر رو احاطه کرده و این نوکه این تیر رو داره به سمت جلو دفع میکنه. اون قسمت جلو، جلوی هوا که داره جلوی این تیر حرکت میکنه، اون کارش جذبه، ولی اونی که در اطراف این نوکه تیره، اون داره این تیر رو به سمت جلو دفع میکنه. پس معلوم میشه در همین حالت جذب دفعی هم داره اتفاق میفته. پس تعبیر به دفع دیگه اشکال نداره. این توجیهی است که ما در اینجا میکنیم. بله، این فرمایش درسته، منتها یه خورده خلاف ظاهر عبارته. بله، شما میفرمایید یندفع الهوا و یدفع الرامی المرمی، وقت اینم تازه یه خورده خلاف میشه، چون این قول معتقده که رامی در دفع مرمی دخالتی نداره. گفته بود ولی جذب رو مطرح کرده بود. قول دوم جذب هوا محرک مرمی میشد. الان اگر یطفاء رو شما نسبت بدید به رامی، معناش اینه که رامی داره این مرمی رو دفع میکنه و در حال بقا هم داره دفع میکنه. این در حال بقا رو این قول دوم قبول نداشت. البته در حال حدوث رو، در حال حدوث رو نمیتونست قبول نکنه، باید قبول میکرد اگرچه تصریحی نکرده بود. ولی در حال بقا این که رامی دفع کند مرمی رو توی قول دوم نیامده بود. اگه یطفاء رو بخونید درست میشه، منتها خلاف ظاهر عبارت و خلاف ظاهر مذهب این شخصه. و مذهب من یرا ایزن ان الهواء یندفع فیدفع مذهب غیر سدید. این ایزن مال غیر سدیده، یعنی همونطور که مذهب اول و یا مذهب چهارم که الان از دفعش فارغ شدیم، الان یعنی چند خط قبل که در جلسه قبل خوندیمش، و مذهب این شخص هم مذهبیست غیر سدید. این ایزن یعنی همونطور که مذهب اول یا همونطور که مذهب چهارم غیر سدید است، این هم ایزن غیر سدید است. این مذهب رأی می داد که هوا یندفع فیدفع، هوا دفع می کند، دفع می شود پس دفع می کند. یطفع هم بخونید رو نداره، فیدفع یعنی هوا دفع می کند. این مذهب هم غیر سدیده. چرا غیر سدیده؟ چند تا رد برش وارد میکنه. رد اول رو توجه کنید. رد اول رو ابتدا با یه جمله افاده میکنه، بعد همون یه جمله رو توضیح میده و به دو احتمال تقسیمش میکنه و درباره هر کدوم از دو احتمال مستقل و جدا بحث میکنه. پس اول بدون تقسیم به دو احتمال رد رو در ضمن یک جمله میاره، میگه که بنابر این قول دوم سوال می شود که هوا رو چه چیزی به حرکت انداخت. شما توجیه کردید که محرک این مرمی یعنی مثلا این سنگ هواست. میگیم محرک هوا چیه؟ نقل کلام میکنیم در هوا. چه چیزی حرکت به هوا داد؟ آیا فشار سنگ بود؟ سنگ فشار آورد هوا حرکت کرد؟ که این قول سومه، میگه که با فشاری که قاصر وارد میکند متحرک به حرکت قصری حرکت رو شروع میکند و ادامه میدهد. قول سوم این بود. خب الان قاصر در اینجا سنگه، سنگ وارد شده توی هوا، هوا رو به جریان انداخته. آیا این سنگ منشأ حرکت هوا شد یا چیزی هوا رو از پشت سر دفع کرد یا چیزی هوا رو از جلو جذب کرد، هم یا اینکه فرض کنید که حرکتی از حرکتی متولد شد. تمام اون چهار قول یا سه قولی که در مرمی داشتیم همونها رو در همین هوایی که به حرکت افتاده خواهیم داشت که این هوا چی شد که حرکت کرد. شما در عبارتتون گفتید رامی هم مرمی رو هم هوا رو حرکت میدهد. خب یعنی حدوث حرکت به توسط رامی است. رامی هم حرکت مرمی رو حادث می کند، هم حرکت هوا رو حادث می کنه. در مرحله بقای حرکت شما جزم مطرح شدید. ما در مرحله بقای حرکت هوا از شما سوال می کنیم. در بقای حرکت سنگ به قول شما جزم اتفاق می افته. در بقای حرکت هوا چه اتفاق می افته؟ اونم جزمه؟ یا اون دفعه؟ یا تولده؟ یا اینکه ایجاد نیروی قصری در هواست؟ همین اقوالی که ما درباره سنگ داشتیم درباره اون هوا میاد. این رو ابن سینا به عنوان اولین رد بر این قول وارد میکنه. بعد همین رو توضیح میده، توضیح رو توجه کنید که در این توضیح دو تا احتمال مطرح میشه و به هر احتمالی به صورت مستقل و جدا پرداخته میشه و رد میشه. ایشون میفرماد که وقتی سنگ رو تو هوا، این قاصر سنگ رو تو هوا فرستاد، بالاخره نیروی قاصر اگر در جسم رفته باشد که قول سومه، اون نیروی قاصر موجود است و هم سنگ رو حرکت میده هم هوا رو بر اثر فشار سنگ حرکت میده، یعنی سنگ رو بلا واسطه حرکت میدهد، هوا رو هم به توسط سنگ حرکت میدهد. مشکلی ما نداریم. اما اگر نه، این نباشد، یعنی نیروی قصری نباشه، پس الان قاصر ساکن شده به نظر شما، دست قاصری که دیگه فعالیتی نداره، سنگ رها کرده رفته، خود سنگم که به نظر شما نیروی قصری رو در خودش حبس نکرده، بنابراین نیروی الان تو سنگ نیست، پس میشه گفت قاصر کاملا بیکار است، کاملا قاصر بیکاری کردید. این حواس که باید این سنگو بکشه، نه قاصر است که این سنگو باید دفع کنه. قاصر ساکن شده، پس شکی در سکون قاصر نیست. بنابر قول شما، بنابر قول ما که قول سوم انتخاب میکنیم، قاصر اگرچه دستش ساکن شده ولی نیروی ارسال شده در سنگ ساکن نشده. بنابر نظر ما اون نیروی ارسال شده در سنگ باقی ساده، هم خود سنگ رو حرکت میده هم هوا رو به جریان میندازه و متحرک میکنه. اما بنابر قول شما که دیگه نیرویی رو در سنگ قائل نیستید، هم دست قاصر ساکنه هم اون سنگ حامل نیروی قصری نیست، پس از طرف قصر، از طرف قاصر، اشتباه گفتم قصر، از طرف قاصر هیچ تلاشی نیست، قاصر کاملا ساکنه. حالا از شما سوال میکنیم، حالا که قاصر ساکنه، اون هوا حرکت میکند یا هوا هم ساکن میشود؟ اون متحرک، حالا چه هوا باشد چه سنگ باشد، حرکت میکند و حرکتش باقی میماند با اینکه تحریک قاصر باقی نمونده؟ آیا حرکت قاصر باقی میماند؟ حرکت مقصور، آیا حرکت مقصور باقی میماند یا اینکه نه، حرکت مقصور قطع میشه؟ اگر بگید که حرکت مقصور قطع میشه، پس قبول میکنید که هوا دیگه جریان نداره. اگه جریان نداره، پیداست که دیگه سنگ و دنبال خودش نمیتونه بکشه، چون شما فرض کردید که قاصر دیگه تحریکی نمیکنه، مقصورم ساکن شده، مقصور یعنی هوا ساکن شده. اگر هوا ساکن شده، پس دیگه نمیتونه سنگ و دنبال خودش بکشه، در حالی که شما میگید میکشه. پس این فرض و این احتمال باید کنار بذاریم. فرض این بود که در حینی که قاصر ساکن شده، مقصور هم که اون هواست ساکن بشه. اشکالش این بود که اگر هوا ساکن شد، دیگه سنگ رو جذب نمیکنه و سنگ نباید حرکت کنه، در حالی که داره حرکت میکنه. چون داره حرکت میکنه، پس معلوم میشه این احتمال باطله. احتمال دوم مطرح میکنی. احتمال دوم اینه که وقتی که قاصر ساکن شد، مقصور ساکن نشه، یعنی هوا ساکن نشه، بلکه هوا همچنان ادامه پیدا کنه. اینجاست که میگیم کلامی رو که در سنگ داشتیم، الان در هوا مطرح میکنیم. در سنگ میگفتیم عامل حرکتش چیست؟ یکی از چهار چیز گفته شد. حالا در هوا میگیم عامل حرکت چیست؟ باز یکی از چهار چیز باید گفته بشه، یا باید گفته شود هوای این هوای جلو رو دفع میکند، یا بگیم هوایی از جلو این هوای عقب رو میکشد، یا بگیم نیروی سنگ در این هوا ایجاد کرده، یا غالب تولدش. پس در خود هوا یکی از این چهار قول رو خواهیم گفت. توجه کردید اول بدون اینکه تفصیل بده، ابن سینا بدون اینکه تفصیل بده گفت کلام در هوا مثل کلام در مرمیه. بعد شروع کرد به تفصیل در یه فرض که اصلا گفت باید هوا ساکن بشه، در یه فرض دیگه گفت اگر هوا داره حرکت میکنه، بحث ما در حرکت هوا همون بحثی است که در حرکت مرمی داشتیم، سوال ما در حرکت هوا همون سوالی است که در حرکت مرمی داشتیم. این اشکال اول. اشکال اول اینه که سوال ما جواب داده نشد. شما وقتی که جواب سوال ما رو دادید، در واقع جواب سوال ما رو ندادید، زیرا سوال ما از این سنگ به هوا تعلق میگیره، تا حالا درباره سنگ سوال میکردیم، شما جوابی دادید که سوال ما تمام نشد، بلکه سوال ما از یه جا به یه جا دیگه منتقل شد. ما سوال درباره سنگ میکردیم، حالا سوال درباره هوا میکنیم. شما باید یه جواب بدین که دیگه سوال تکرار نشه و ما سوال کننده قانع بشیم. شما این کار نکردید، این اشکال اول. و کیفه یکون صدیدن، چگونه این مذهب محکم است در حالی که این اشکال برش وارده که الکلام فی الهوا کلکلام فی المرمی. همون سوالی که ما در مرمی میکردیم همین سوال در هوا خواهیم کرد. در مرمی پرسیدیم عامل حرکتش چیست، حالا در هوا میپرسیم عامل حرکتش چیست. هوایی که داره جذب میکنه سنگو داره حرکت میکنه، میپرسیم چرا حرکت میکنه، عامل حرکتش چیست. خب ببینید این چون با همین عبارت اشکال وارد کرد، اما دلش میخواد که این اشکال رو تفصیل بده و با تفصیل بیانش کنه، لذا دو تا احتمال مطرح میکنه. این وذالک لأن هذا الهواء المدفوع، این توضیح و تفصیل این والکلام فی الهوا کلکلام فی المرمی است، اشکال جدیدی نیست. همین اشکال اول رو داره توضیح بیشتر میده با طرح دو احتمال. و زاده که این که میگو این کلام در هوا مانند کلام در مرمیست، به خاطر اینه که این هوایی که داره دفع میشه، هوای مدفوع در این بحث ما جاذب اون مرمیست. هوایی که داره دفع میشه و با دفع شدنش مرمی رو به دنبال خودش جذب میکنه. این هوا یا یبقا متحرکن مع سکون المحرک او لا یبقا، یعنی در وقتی که محرک ساکن شده که حتما هم ساکن میشه، توضیح دادم. بنابر نظر همه این دست قاصر ساکن شده. بنابر نظر شما اون سنگی هم که داره بر هوا فشار میاره چون مشتمل بر نیروی قاصر نیست، پس او هم باید بگیم از نظر نیروی قاصر حامل نیرو نیست، قهرن نیروی قاصری الان وجود نداره، نه در سنگ نه در دست قاصر، همه از بین رفته. پس سکون حتمیه، سکون قاصر حتمیه، محرک یعنی قاصر. اما ان یبقا این هوا متحرکن در حالی که محرک یعنی قاصر ساکن شده، آلا یبقا یا باقی نمیمونه. اگر باقی نمون متحرک، یعنی هوام ساکن شد همونطور که قاصر ساکن شده بود، هوام ساکن شد، خب معلوم میشه هوا ساکنه دیگه، ساکن شد که نمیتونه سنگو جذب کنه. فَإِنْ لَبْ يَبْقَ، اگر باقی نماند، اگر باقی نماند این حرکت هوا، فَكَيْفَ يَنْفَذُ نَاقِلًا، چگونه این هوا نفوذ می کند در هوای بعد از خودش در حالی که نقل مکان می دهد. ناقلن یعنی متحرکن. چگونه در حالی که این هوای جاذب ساکن شده، چگونه ناقل و متحرکن نفوذ میکند، چگونه در حال حرکت داره نفوذ میکنه. ساکنه چطوری میتونید بگید حرکت کرد و نفوذ کرد در هوای جلو خودش و پیش رفت؟ یا چگونه نفوذ کرد در مرمی و مرمی رو دنبال خودش کشون، هر دوش خوبه. چگونه نفوذ میکند در هوای بعدی خودش و جلو میرود، یا چگونه نفوذ میکند در مرمی، مرمی رو به پشت خودش میکشد. هر دوش مسئله است، هر دوش اشکال داره. چون شما میگید این هوا نیروی قاصرش که ساکن شد، خودش هم ساکن شد، خب اگه ساکن شد اصلا نفوذی نمیکنه، وقتی نفوذ نکرد نقلی ندارد، نه نقلی دارد که بتواند بعدی رو حرکت بدهد، نه نقلی دارد که بتواند قبلی یعنی اون مرمی رو حرکت بدهد. و این بقیه، اما این بقیه متحرکن مع سکون المحرک، اینطوری باید بگیم. و این بقیه یعنی و این بقیه متحرکن مع سکون المحرک، اشتباه گفتم، مع سکون المحرک. فل کلامو فی حسابتون، کلامی که در مرمی داشتیم فیه یعنی در این هوا ثابته. این نقل کلام میکنیم تو این هوا که این هوا چطوری حرکت کرد، آیا با دفع حرکت کرد، با نفوذ حرکت کرد، با تولد حرکت کرد، یا با نیروی قاصری که سنگ در او ایجاد کرد حرکت کرد. باز ببینید که سوال جواب داده نشده، ما دوباره سوال داریم تر میکنیم. پس معلوم میشه جواب شما جواب قانع کننده نبود، بلا سوال قطع میکرد. این اشکال اول بود که اشکال اول یک بار مجملن تر کردن، بار دیگر مفصلش کردن. حالا اشکال دوم، اشکال دوم توجه کنید. من این اشکال دوم رو شروع کنم، اصل اشکالش رو بگم، بعد احتمالات مختلف در این اشکال داریم، اون احتمالات مختلف رو ظاهرا امروز نمی‌رسیم بخونیم، بعد بذاریمش ادامه‌ش رو در جلسه بعد. ولی فقط اصل مطلب رو من عرض کنم. اگر تیری رو ما پرتاب کنیم، خب این تیر حرکت قصری میکنه، حرکت طبیعی نمیکنه. حرکت طبیعیش اینه که چون سنگینی بیاد پایین و او پایین نمیاد، همونطور افقی که ما پرتابش کردیم همونطور میره تا به هدف بخوره. خب این حرکت میشه حرکت قصری. فرض کنید این تیر در مقابلش یه دیواره، یه دیوار خاکی یا یه دیوار چوبی، یه دیواری که تیر میتونه توش نفوذ کنه، لااقل نوک تیر توش نفوذ میکنه و تیر میسته، این نمیفته پایین، همونطور تو این تخته یا تو این دیوار خاکی گیر میکنه. در مورد چنین تیری ما میخوام بحث کنیم. حرکتش حرکت قصریست و تو دیوار هم نفوذ کرده. البته ممکنه دیوار نشکافته باشه، از اون ور رفته باشه، ولی بالاخره نفوذ کرده و ایستاده. سوال ما اینه که شما میگید هوا این تیر رو میکشه جلو، چون فرقی بین تیر و سنگ نیست دیگه. سنگ رو شما میگفتید هوا جذب میکند، این تیر هم هوا جذب میکنه، کاری هم ندارید. سنگ ممکنه سرعتش خیلی کمتر باشه، تیر سرعتش بیشتر باشه، شما فرق نذاشتید، گفتید که هوای مقابل، هوای جلو این تیر عقب رو یا این سنگ عقب رو در پشت خودش و در پشت سر خودش جذب میکنه. یعنی چی؟ یعنی اول هوا میره پشترش تیر میره. خب حالا در اون جایی که تیر هنوز به دیوار نخورده، ما نمیتونیم حرف شما رو درست تحلیل کنیم، نمیتونیم رد کنیم، قبول میکنیم هوا داره جلو میره، تیر هم داره پشترش میره. ولی وقتی تیر به دیوار میخوره، هوا پس زده میشه یا هوا قبل از تیر میره تو دیوار؟ شما میگید هوا قبل از تیر میره تو دیوار، تیرم با خودش میکشه تو دیوار. این چنین که نیست، هوا برمیگرده عقب، تیر میره تو. اینه چی داره توجه میکنید؟ اون مقدار تیری که رفت تو دیوار کی کشیدش تو؟ هوا کشید؟ هوا که پس زد. این تیر کجا رفت؟ چی جوری رفت جلو؟ اگر نیروی قصری که در این تیر ذخیره شده نمی بود که مذهب سومه، این تیر هرگز نمیتونست تو دیوار فرو بره، چون کشندش تو دیوار نرفت. به قول شما کشنده داشت، کشندش تو دیوار نرفت. اگر کشنده تو دیوار نرفت، خودش چطوری رفت؟ این اشکال دومه که بعد شروع میکنه احتمالات مختلف در مورد این دادن و همه رو رد کردن. اصل اشکال اینه که از اون از کردن. این اصل اشکال رو بخونیم، بعد احتمالاتی که میاد ظاهرا نمی‌رسیم بخونیم، بعد بزنیم برای جلسه بعد. فاین کانه، این فاین کانه شروع به اشکال دومه. فاین کانه هوا، زمین کانه به هوا برمیگرده، هوایی که جاذبه، اسرع و حرکتن من المرمی، من المرمی رو باید بیارید. البته جزء عبارت نیست، جزء مفاد عبارته. اگر هوا حرکتش از اون مرمی بیشتره، مرمی در مثال ما سنگ بود، حالا در این مثالی که الان میخوام مطرح کنیم تیره، اگر هوا سرعت حرکتش بیش از سرعت اون مرمی است، که شما اینو معتقدید دیگه، میگید هوا سریعتر حرکت میکنه، پس جلو میفته، اون مرمی رو پشت سر خودش میکشه، پس قبول دارید که هوا اسرع حرکتنه. ما همون مبنای خود شما رو میگیم، میگیم اگر هوا اسرع و حرکتا من المرمی بود چنانچه شما معتقدید، فیجب ان یکون نفوذ هوا در حائط اشد از نفوذ سهم، یعنی تیر. هوا باید نفوذش در دیواری که مقابل این تیر قرار گرفته بیشتر از حرکت و نفوذ تیر باشد. چرا باید بیشتر باشه؟ زیرا شما میگید که تیر به توسط نافذ دیگری که هواست نفوذ میکنه در این دیوار، شما اینطور معتقدید که به توسط نافذ دیگری که حواس نفوذ میکنه، یعنی اون نافذ این تیر رو میکشه و به نفوذ میرسونتش، پس اون نافذ باید جلوتر از تیر بره توی دیوار. فإن سهم انما ينفذ عندهم، در نزد ما سهم به وسیله این نافذ نفوذ نمیکنه، به وسیله این نیرویی که آریه داده شده است از طرف قاصر به توسط اون نیرو نفوذ میکنه. اما به نظر شما سهم این نماین فضو اندهم، یعنی به نظر این گروه سهم نفوذ میکنه در دیوار به قوت منفذتن یا منفذتن، حالا شاید هر دو جور بشه خوند، به قوه نفوذ کننده کهیه، اون قوه نفوذ کننده از خود سهم نیست، در خود سهم ذخیره نشده، بلکه من حرکت الهواء الذی هو باسرع، از ناحیه منش من نشیه است، از ناحیه حرکت هوایی است که اون هوا داره سریعتر حرکت میکنه. این قوه منفذه از ناحیه حرکت هوایی که سریعتر هست به این تیر داده میشود و این تیر اجازه نفوذ در دیوار پیدا میکنه. خب خود اون هوایی که این قوه منفذه رو دارد و به این تیر میدهد زودتر باید تو دیوار نفوذ کنه، در حالی که والهواء، این والهواء وابش حالی است، در حالی که والهواء یه بس و یورد، هوا حبس میشود و پس زده میشود از اموری که در مقابل هوا ایستادند، وجه در اینجا معنی مقابله، روبروه، از اموری که در روبروی هوا ایستادن، اموری که در روبروی هوا ایستادن، مثال ما دیوار بود، دیوار خاکی یا دیوار چوبی که سهم بتونه توش نفوذ کنه. فلملا یحبس و سهم و یورد، و یورد عطفه بر یحبسه، عطفه بر لا یحبس نیست، لذا لای لا یحبس بر یورد داخل میشه، عبارت اینطور میشه فلما لا یحبس و سهم ولا یورد، اگر نافذ سهم که هوا بود حبس شد و رد شد، چرا خود سهم حبس نمیشود و رد نمیشود؟ چرا سهم رفت تو رد نشد؟ چرا حبس نشد؟ اگر نافذش داره او رو میکشه و میبره تو، بله اشتباه گفتم، اگر نافذش که باید او رو تو ببرد پس زد و نتونست تو بره، پس این سم چطوری تو رفت؟ چرا او پس نزد؟ چرا او عقب نشینی نکرد؟ فلما لا یحبس السم و لا یرد، چرا سم حبس نشد و بر نگشت؟ با اینکه جاذبش و محرکش حبس شد و برگشت، چرا خودش حبس نشد و بر نگشت؟ خب تا اینجا اشکال ایشون وارد کرد، از فاین کان سبب شروع میکنه به بیان این که شاید مثلا این قائل اینطوری دفاع کنه از خودش، بگه سبب این است، ردش میکنه، دوباره بگه سبب طور دیگر است، بازم ردش میکنه، هر دفاعی بخواد بکنه ردش میکنه. تا حالا اشکال وارد کردیم، حالا اون قائل که اشکال برش وارد شد شروع میکنه به دفاع کردن، میگه سبب این است، سبب آن است، همه رو رد میکنیم، احتمالاتی هم که در مسئله داده میشه رد میشه و بالاخره اشکالی که ما بر این قول دوم وارد کردیم مسجل میشه، اشکال دوم، اشکال اول که تمام شد اشکال دوم مسجل میشه. انشالله بقیه بحث رو بذاریم برای جلسه آینده.